ایران را بشنویم.
قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان. عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست شفاعت هر زمان در نیک نامی میزنم. بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود، دامی به راهی مینهم، مرغی به دامی میزنم. اورنگ کو، گلچهر کو، نقش وفا و مهر کو، حالی من در عاشقی داو تمامی میزنم. دانم سرارت قصه را، رنگین برارت قصه را، این آه خون افشان که من هر صبح و شامی میزنم. تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی، گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی میزنم. هرچند کن آرام دل دانم نبخشد کام دل، نقش خیالی می کشم، فال دوامی می زنم. با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ طایبم، در مجلس روحانیان گهگاه جامی میزنم. Thank you. حافظ می گوید عمری گذشت که من همه روز و همه ساعت از آن را در سیر و سلوک عرفانی قدمی پیش می گذارم و دست توسل هر لحظه به طرف آنان که در ارشاد حسن شهرت دارند دراز می کنم. دور از یار ماه چهره خورشید فروغ خود، برای گذراندن وقت خیش به هر نوعی خود را مشغول می سازم و دام طلب در هر راهی پهن می کنم و مرغی شکار می کنم. باشد که پرنده مراد روزی صید دام من شود. اورنگ نام شخصی است که عاشق گلچهره نام دیگری بود. اورنگ کو، گلچهر کو، دو قهرمان داستان است. نقش وفا و مهر کو، حالی منم در عاشقی داو تمامی میزنم. داو نوبت بازی در شطرنج و نرد و غیر آن هر بازی است، به معنی تمام سرمایه را گذاشتن. اورنگ که عاشق گلچهر بود کجاست؟ و دیگر نشان محبت و پیمان دوستی نمی بینم و پدیدار نیست و همه سرمایه وجود و زندگی را می گذارم. سهی سرو راست قامت است. مراد یار سرو قامت و بلند قد است. گلبانگ آواز بلند است. معنی بیتان که تا باشد که از سایه یار سرو قامت خوشخرام خود خبری بیابم، از هر طرف به آواز بلند عاشقی به هر سرو خوش رفتاری ندا در می دهم و ابراز محبت و عشق می کنم. در بیت بعد می گوید اگرچه آرام بخش دل من مرا به مراد نمی رساند، باز هم من صورت خیالی او را در آینه زمین رسم می کنم و فالی میزنم که نظر عنایتش پیوسته بر دوام باشد. در بیت بعد میگوید آه خونباری که من بامداد و شبانگاه از سینه برمی آورم، یقین دارم که بالاخره اندوه هجران را پایان میدهد و داستان عشق مرا دلپذیر میسازد. تایب یعنی بازگشت کننده، یعنی توبه کننده. معنی بیتان که با آن که از خود بی خبرم و به ترک خودی و هستی گفتم و حافظوار از میگساری توبه کردم، باز هم در بزم اهل دل و روحانیان گهگاه قدحی می نوشم. پیداست که این قدح می معرفت و آگاهی است. غزلی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم، بدرودتان می گوییم.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های سودمند رو به عزیزانتون پیشنهاد و هدیه میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب دیگه صحبت کنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، چگونه درباره کتاب‌هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم، اثری از پیر بایار. پیر بایار متولد 1954 در شهر پاریس، روان تحلیلگر و استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پاریس، دانشگاهی که یکی از میراثداران دانشگاه سوربن سابق به حساب میاد. پیر بایار کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی رو در تجدید نظر آثار ادبی به رشته تحریر درآورده. آثاری مثل شلوک هولمز اشتباه بود، موپاسان درست قبل از فروید، او دو بار رومنگاری بود، و یا کتاب‌ها و مقالات فراوان دیگر که در اونها گاه به انگیزه‌های شخصیت‌های آثار نویسندگانی همچون آگاتا کریستی و ویلیام شکسپیر نیز پرداخته. با این همه، معروف‌ترین اثر پیر بایار همین کتابی که درباره‌اش می‌خوام با شما صحبت بکنم، کتابی که در سال 2007 چاپ شده و مدتی هم در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های فرانسه جای گرفته. بایار همینطور در سال 2012 کتابی با سرنامه چگونه درباره مکانهایی که نبوده ایم صحبت کنیم نوشته، که البته به اندازه این کتاب از اون استقبال نشد، و همانند حدود 30 اثر دیگر از بایار به زبان فارسی هم ترجمه نشده. بایار به طنز جاری در نوشتارش شهرت داره، طنزی که در متن این کتاب و حتی در سرنامه اون هم قابل تشخیصه، چرا که او یکی از بهترین کتاب خونها به حساب میاد، اما در نگاه اول نام و موضوع کتابش گویا درباره کتاب نخوندنه. بعد از خوندن کتابی که متوجه میشیم اینطور نیست، یعنی منظور نویسنده رو بعد از پایان مطالعه درک میکنیم. مترجم هم در ابتدا به این نکته اشاره کرده و گفته این کتاب برخلاف انتظاری که در نگاه اول از سرنامه اون میره، کتابی در مدح کتاب نخواندن یا آموزش راهکارهای تظاهر به مطالعه نیست، هرچند در عمل میتواند به این کار نیز بیاید، بلکه هدف مؤلف روایتی پست مدرن از کتاب خوندنه، یا به تعبیری میشه گفت این کتاب کتابی است برای فاصله گرفتن خود خواننده از کتاب‌هایی که میخونه، نه نخوندن اونها. در واقع شاید بشه گفت چیزی شبیه به فاصله گرفتن خود از خود. شاید بپرسیم اصلاً چه لزومی داره درباره کتاب‌هایی که نخوندیم حرف بزنیم؟ اگه قصد نداشته باشیم پوز روشن فکری و کتابخونی بدیم، طبیعتاً نباید لزومی در سخن گفتن درباره کتابی که نخوندیم وجود داشته باشه. هرچند در اون صورت هم شاید لازم نباشه. ممکنه شما هم در مواجهه ابتدایی با عنوان این کتاب، یعنی چگونه درباره کتاب‌هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم، به تلقی مشابه افتاده باشید، یعنی گمان ببرید که این هم شبیه کتاب‌های اصطلاحاً زردیه که اکثر اوقات در بساط دستفروش‌ها دیده میشه، کتاب‌هایی که غالباً سرنامه‌هایی مثل این دارن: چگونه موفق باشیم، چند گام تا موفقیت، چگونه ثروتمند بشیم، و عناوین مشابه که توسط ناشران نامعتبر به چاپ میرسن. اما این کتاب که نشر ترجمان اون رو به چاپ رسونده، کتابی است که پیر بایار اون رو بر اساس یک نظریه نوشته، نظریه‌ای که به کتاب و کتابخوانی از زاویه‌ای نو نگاه میکنه و به قول مترجم بنمایه آکادمیک و قدرتمند در نظریه نقد ادبی و روان تحلیلگری داره، اما در قالبی عامه پسند روایت شده تا مطالعه اون برای عموم علاقمندان کتاب و کتابخوانی جذاب باشه. در حالت عادی افراد در صورتی میتونند به خوبی درباره یک کتاب حرف بزنن که اون رو خوب خونده باشن، اما پیر بایار در همون فصل اول کتاب این سخن رو رد میکنه و در طول 4 بخش ابتدایی کتاب با سرنامه های کتاب هایی که نمیشناسید، کتاب هایی که تورق کرده اید، کتاب هایی که دربارهشان شنیده اید و کتاب هایی که فراموش کرده اید سعی میکند ثابت کند که نه تنها ما میتونیم درباره کتاب هایی که ورق زدیم یا درباره اونها یادداشت های کوتاهی خوندیم حرف بزنیم، بلکه میتونیم درباره کتاب هایی که نمیشناسیم هم صحبت کنیم. همینطور اون معتقده که همه این موارد در کنار همدیگه روی ما تاثیر گذاشته و نگاهمون رو به دنیای پیرامونمون تغییر میده، نه فقط کتاب هایی که گمان میکنیم اونها رو از بر هستیم. پس میشه گفت هر کتابی به محض راه یافتن به حوزه ادراکی ما دیگه کتابی ناشناخته محسوب نمیشه و اینکه چیزی درباره اون ندونیم مانعی برای تصور یا بحث درباره کتاب نیست. از نظر فردی فرهیخته و یا کنجکاو، حتی یک نگاه سرسری به سرنامه یا جلد کتاب هم مجموعه ای از تصاویر و برداشت‌ها رو به ذهن فرا می‌خونه که به کمک همه کتاب‌های مطرح در مجموعه فرهنگ به اندیشه آغازین درباره کتاب می‌انجامند. کتاب از 12 فصل نسبتاً کوتاه به همراه بخشی تحت عنوان حسن ختام تشکیل شده. نویسنده سخنش رو در هر فصل با یک مثال از دنیای ادبیات داستانی جهان پیش میبره و اینگونه که در کنار ارائه نظریه خودش خواننده رو با بخشای جالبی از آثار ادبی مهم جهان آشنا میکنه، پیش برده بس برای خواننده جذابتر هم میشه. با این اوصاف کتاب دوستانی که قصد خوندن این کتاب رو دارن اصطلاحاً باید پی لو رفتن داستان بسیاری از کتاب‌های مهم جهان رو به تن خودشون بمالن، هرچند به گمانم ارزشش رو داره. آثار نویسندگانی مثل اومبرتو اکو، گراهام گرین و اونور دو بالزاک و چند نویسنده دیگر در این کتاب ممکنه لو برن.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
در فضایی که کتابخوانی یک فضیلت بیچون و چرا محسوب میشه، سخن گفتن از شیوه های کتاب نخوانی ساده نیست، اما هدف این اثر مدح کتاب نخوندن یا آموزش راهکارهای تظاهر به مطالعه نیست، بلکه هدف پیر بایار ارائه روایتی پست مدرن از کتاب خوندن. این روایت میگه که تعریف کتابخوانی به عنوان مطالعه کامل و دقیق یک اثر و فهم منظور نویسنده در اغلب موارد نه تنها مفید نیست، بلکه امکان پذیر هم نیست. کتابهایی که نمیشناسید، تورق کردید، دربارشون شنیدید یا حتی فراموش کردید هم میتونن در زمره آثاری باشن که بر زندگی شما و فهم شما از دنیای پیرامون اثر گذاشتن. در تحلیل بایار رابطه کتاب‌ها با سایر نظام‌های فرهنگی سنجیده میشه که جایگاه نهایی محتوای اثر رو در ضمیر شخصی و جمعی مردم تعیین می‌کنن. شایعاتی که پیرامون کتاب شکل می‌گیرن، ایده‌هایی که در میان مردم پراکنده میشن و تعارض‌هایی که اثر برای خوانندگان مختلف خودش ایجاد می‌کنه. نویسنده اصرار داره که روابط بین ایده ها چه بسا مهمتر از اصل ایده ها هستند، تا اونجا که فهم جایگاه یک ایده در منظومه ایده های موجود حتی بدون مطالعه کامل اون میتونه تا حدی متناظر با مطالعه اون محسوب بشه. هر مؤلفی درست پس از نگارش کتاب خودش میمیره تا هر کتابخوانی فراخور احوالات شخصی خودش برداشتی خاص از اثر او داشته باشه و با این برداشت نیمه جان دوباره‌ای به اثر و مؤلف اون ببخشه. این برداشت‌ها که به هیچ روی مسون از باورها، هیجانات و قوت و ضعف‌های فردی نیستن، باز نمایه‌های متعدد و متکثری از متن موجود می‌سازن که در کنار هم دیگه شبه اون کتاب در جامعه رو خلق می‌کنن. در پایان خانش این کتاب، یعنی چگونه درباره کتاب‌هایی که نخوندیم حرف بزنیم، میشه اینجوری نتیجه گرفت که هدف و منظور پیر بایار از این گزاره، یعنی اینکه چگونه درباره کتاب‌هایی که اصلا نخوندیمشون صحبت کنیم، اینه که در خانش کتاب‌ها بیش از هر چیز خواننده‌ای فعال و خلاق باشیم. بعد از اونه که در مسیر طولانی تعامل با جهان کتاب‌ها به درجه ای از آگاهی خواهیم رسید که به خواندن همچون یک رخداد خطی نگاه نکنیم و با خواندن حتی بخشی از یک کتاب به جایگاه اون در بین کتاب‌هایی که میشناسیم پی ببریم و اونها رو در کتابخانه درون به هم دیگه پیوند بدیم. همینطور هر اثر جدید رو در شبکه‌ای از آثار مرتبط ببینیم و بهش معنا ببخشیم. همونطور که خود بایار هم اشاره کرده، خواننده خوب و خلاق خواننده‌ای که از کتابی که میخونه جدا بشه و کتاب براش صرفاً ابزاری برای خلق اندیشه‌ای تازه باشه، اندیشه‌ای که احتمالاً در کتابی که خونده یافت نمیشه. چون این خواننده‌ای قصه فراموش کردن خط به خط کتاب‌هایی رو که خونده نمیخوره، چرا که اندیشه زاییده ذهن خودش که نشأت گرفته از جوهره حقیقی کتابه در ذهن شکل گرفته و این اندیشه با اهمیت تر از حتی خود کتاب به حساب میاد. همونطور که برای یک مادر فرزند به دنیا اومده، از قابلهی که اون رو به دنیا آورده با اهمیت تر و عزیزتره. بنابراین وقتی کتابی با هر بار خوانش اندیشهی بدی ایجاد بکنه، تونسته به وظیفه خودش جامعه عمل ببوشه و در این صورت دیگر از فراموش کردن خط به خط یک کتاب چه باک؟ دوستان عزیز، با شما درباره کتاب چگونه درباره کتاب‌هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم صحبت کردم. اثری متفاوت از پیر بایار، فیلسوف فرانسوی. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه با تالار آینه بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.